أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآله محمد وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه عرض کردیم که مجموع نکاتی که هست به نظر میرسه که این آیه ناظر این آیه که در سوره هشتم سال نهم نازل شده قبل از اون زکات واجب شده بوده، ولی به شکل معین، اولا مقدار و نصاب و امثال اینها نبوده، ثانیا پیغمبر مأمور به اخذ نبوده. امر پیامبر به اخذ زکات این مربوط به نزول سوره توبه که سال نهم هست. یه نکته عرض بکنم، من طبری رو که عرض می کردم در سال نهم داره، طبری در سال دهم هم مطرح می کنه که پیغمبر عمال و چیزها رو فرستاد به جمیع آفاق و امثال اینا. شاید لحنش مثلا اینه که سال نهم شروع شده، سال دهم به همه جا فرستاده شده امثال اینها، و این طبری تو وقایع سال دهم هم به این مطلب اشاره داره. این رو مراجعه بفرمایید، اونم هست. ظاهرا مجموع ادله و اینها اقتضا میکنه همین سال دهم باشه، که روایت عبدالله ابن سنان هم همین مطلب رو میگه. این نکته عرض بکنم، یکی از نکاتی که مؤید یا دلیل بر این هست که زکات قبل از سوره توبه واجب بوده ولو مقدارش مشخص نبوده، ادله امر به انفاقه. ادله امر به انفاق که ما داریم در سوره های مدنی فراوان ادله به انفاق داریم، من جمله در سوره بقره یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، بقره آیه 254، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، بقره 267. این من طیبات ما کسبتم، فرد ظاهر ما کسبتم نقده اینه، اینه که تو اون روایات هست که زکات در مورد نقده اینه هست، به خصوص ما کسبتم، کسب مثال چیزش مربوط به تجارت و امثال این هاست که نقده این به دست میاد. حالا من ما رزقناکم اون همچین ظهوری نداره، ولی من طیبات ما کسبتم یعنی تجارت های محلله، طیبات ما کسبتم یعنی از اگر طریق قمار و از طریق چیزهای محرم باشه اونها نه، ولی اگر من طیبات ما کسبتم، طیبات ما کسبتم مثال مصداق روشنش نقده اینه که سوره بقره نازل شده. این هم معید همین مطلب بود که جلسه قبل عرض میکردم که در مورد نقده این که اون روایت زراره داشت که آت و زکات مربوط به نقد این هست، این هم معید این مطلب هست. حالا ولو مال تجاره، مال تجاره هم فرد ظاهرش نقد اینه دیگه. البته مال و تجاره به این معنا که اون چیزی که باش تجارت میکنید نه، ها سودی که به دست میارید، چون مال تجاره به دوتا معنا میتونه مراد باشه. بله، عرض کنم خدمت شما، البته تو سوره بقره آیه دیگه هست در مورد انفاق، ولی اون ظاهرا مراد این انفاقی که به زکات و اینا هست مربوط نیست. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، که آیه 195، ظاهرا مراد از فی سبیل الله یعنی جهاد، که این میخواد لات القبعید کم لتر، اون در سیاق آیات جهاد قرار داره و مراد این هست که با ترک جهاد خودتون رو به هلاکت نندازید. و این آیه امر به جهاد و انفاق در راه جهاد هست. همچنین در سوره حدید آیه 7 داره آمنو بالله و رسولهی و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، که سوره حدید آیه 7 که سوره مدنی هست و ترتیب نزولش 94 هست. البته بعضی اون رو مکی دونستن و هیچ وجه خاصی هم ذکر نکردن و ظاهراً مدنی هست. عرض کنم خدمت شما، اینم این آیه در سوره بله سوره حدید آیه 7 آمنوا بالله و رسولهی و بله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. خب اینم این آیه. یه آیه دیگه در منافقون آیه 10 تقابون آیه 16، اونا هم امر به انفاق شده که هر دوی اینها هم منافقون هم تقابون هر دو مدنی هستن. یک سوره مکی هم هست که درش امر به انفاق شده که اون ممکنه کسی توهم کنه که قبل از هجرت هم زکات واجب بوده. این آیه این هست و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، که در سوره یاسین آیه 47. سوره یاسین سوره مکی هست، ترتیب نزولش هم 41. البته برخی اونو مدنی دونستن ولی مشهور اون رو مکی میدونن. عرض کنم خدمت شما این آیه، این آیه مربوط به لزوم انفاق به، اولا میگه اذا قیل لهم، مخاطب لهم کفاره، به وقتی این کافرا میگن انفاق کنید، این اوش نخوابیده که واقعا این دستور صادر شده. میگه اینه کسی هستن حاضر به انفاق نیستن، بهانه میارن، خیلی موحدن و میگن قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، دقیقا همون استدلالات توحیدی اون آقا رو به کار میبرن. میگن خدا اگر میخواست خودش اطعام میکرد، ما چی کاره ای میوسط تو کار خدا دخالت کنیم. امثال اینها نه اب نداره، بالاخره مشتکینن. من قرارم اون جهتش نیست، اون توحید نه کفرو تعبیر کرده، خودش خدا آیه کفرو تعبیر کرده. اذا قال الذين كفروا للذين آمنوا، حالا کفرش هم مگر مراد تعبیر آیه است دیگه، من از خودم که نمیگم. بعد عرض کنم خدمت شما این آیه شریفه، این ربطی به اینکه زکات واجب باشه در اون موقع نداره. این مربوط به دست میگه به این کافرها وقتی میگیم انفاق کنید، تازه یادیشون میفتن که البته مراد خدا منوتو من لو یشاء الله اطعمه، یعنی خدا رو قبول دارن، مراد از کافرش کافر مشتکه. ولی عرض کنم خدمت شو به هر حال ربطی به ادله انفاقی که ما میگیم که فرد ظاهرش مسلمان ها هستند و امثالینا به اونها هم نداره، و اینم نخوامیده که تازه امرم به اونا کردیم. میگه اگر امرشون بکنیم اینجور بهانه هایی میارن. اینا کسی هستن که دنبال عمل به وظیفه نیستند و فقط توجیهات حکیمانه در کارشون قرار داره. نه نداشتیم، میگم اوامر انفاق در مکه ما نداریم. البته تو آیات مکی گاهی اوقات میگه، به نظرم بعضی آیات مکی هست که میگه افراد انفاق میکردن در مقام مدح اونا، ولی امر به انفاق رو من اینه که دنبال کردم جایی که امر به انفاق شد، موارد انفقی رو من دنبال کردم، نه مواردی که انفقو، موارد انفقوی که صیغه ماضی هست. همجوری یه نگاه میکردم به نظرم تو سوره های مکی هم بود اونا خیلی مهم نیست. حالا به هر حال انفاق در مورد اینکه اونها یک امر مستحب و مطلوب شارع، اون بحثی که آیا امر به انفاق در مکه داشتیم یا نه، این
زکات واجب چیه؟
چی؟
ایتا زکات واجب که بوده مثلا سوره فصلت لیل للمشرکین الذین لا یؤتون
الزکات. حالا اون خودش الذین لا یؤتون الزکات، این حالا اون رو بعد در موردش صحبت خواهم کرد. و مفصل بحث کردم دیگه اونا من عرض کنم خدمت شما. حالا سوره فصلت یه بحث داره، بعدا در موردش صحبت میکنم. اینه که ما در مورد اینکه یک زکاتی واجب باشه و امثال اینها دلیل نداریم. این نکته هست و فصلت بعدا اجازه بدید بعدا صحبت کنم در موردش. خب پس بنابراین خذ من اموالهم صدقه در مدینه نازل شده. ممکنه شما از سال آخر هم نازل شده، ولی یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که ما عرض کردیم ظاهر آیه شریفه این هست که مرجع ضمیر خود من اموالهم اون آیه و آخرون طرفو و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. خذ من اموالهم ظاهرش اینه که اموال همین آخرون مراد هست. این نکته اینجا مورد غفلت قرار گرفته، اینه که گاهی اوقات اصل یک آیه در یه مورد خاص نازل میشه ولی حکمش تعمیم پیدا میکنه. این که ما روایت داره که وقتی آیه خذ من اموالهم صدقه نازل شد، پیغمبر رفتن در مسجد فرمون ان الله فرض علیکم الزکات، این معناش این نیست که مرجع ضمیر خذ من اموالهم این اموال همه مسلمان ها، نه، پیغمبر با دستوری که خودشون داشتن، دستور عمومی بوده، به دنبال یک زمینه‌ای که فراهم شده بود که اینا اموالشون آورده بودن، گفته بودن از ما گناه کردیم، بیاید از این اموال ما بردار و تا ما گناهمون آمرزیده بشه، شرایط و زمینه اجتماعی برای اعلام عمومی زکات فراهم میشه. پیغمبر میگه من دستور ندارم که از شما زکاتی بگیرم و اینها، آیه نازل میشه که از اموال اینها زکات بگیر و تحقیر و قومت و زکیم به ها، که کنه پیغمبر میخوان بیان کنن که این دستور اختصاصی به اینها نداره، عمومیه. حالا که عمومی شد، آیا عمومی بیشتر از اون چیزهایی که با اینها مشترک هستند در این که گناهی زمینه گناه درشون وجود داره و میخواد با این پرداخت زکات گناهانه که زمینش هست، آیا بیشتر از اون دیگه اطلاق نداره؟ اینا باید تیز نشه. خذ من اموالهم مجرد این که در روایت میگه این با پیغمبر این آیه رو قرائت کردن و فرمودن که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر در مسجد فرمودن مردم زکات بر شما واجب شد، این معناش نیست که این آیه مرجع ضمیر خود من اموالهم یعنی اموال المسلمین، اموال امثال اینها، همچه چیزی از توش در نمیاد. نه، آیه در مورد همون مورد خاصه، ولی حکم عمومی هست و این عمومیت حکم رو پیامبر در مسجد بیان کردن و خب عمومیت حکم رو هم بیان کردن، عمومیت در همون دایره‌ای که از این آیه استفاده میشه. تو تطهیرهم، تطهیر از ذنب مراده، نه تطهیر آخرون از طرف او بزن. و در این در مورد کسایی هست که تطهیر در ذنب مطرح هست. عرض کردم دو نکته باز غفلت از این جهت شده. حتی اون تعمیمی که در آیه هم استفاده میشه، ما میدانیم در مورد معصومین علیهم السلام این زکات واجبه. در مورد کسی که گناه هم نکرده زکات واجبه. ولی آیا از این آیه استفاده میشه؟ اینو از کجا؟ اینی که آقای روحانی و آقای هاشمی اینها میگن این مسلمه که زکات اختصاص نداره. بله مسلمه زکات اختصاص نداره، ولی آیه اختصاص داره. یا کجا دستوری که پیغمبر در مسجد داده ان الله فرض علیکم الزکات مخاطبش عام بوده؟ کی گفته عام بوده؟ که حتی بچه ها هم ان الله فرض علیکم الزکات داره، اون که کما فرض علیکم الصلات میگه زکات در شما فرضه، این تکلیفه، میگه صغار رو ربطی نداره، نه فرض صلاتش به صغار و غیر بالغین ربط داره، نه فرض زکاتش به اونها ربط داره، صرفا فرض علیکم زکات به اون حکم وضعی ناظر نیست که ما بگیم حکم وضعی در مورد بچه ها هم تصویر میشه. بنابراین ما این آیه رو نمیتوانیم بگیم که حکم بچه ها رو هم شامل میشه. این نکته رو هم من ضمیمه بکنم، بعضی آیات هست اصل نزولش یه مورد خاصیه، ولی از اون مورد تعمیم پیدا کرده و در روایات در اون مورد تعمیم یافته به کار رفته. یکی از اون موارد بحث قصر صلاته. قصر صلات اصلش صلات خوفه. تو آیه قرآن، آیه قصر که نازل شده، نساء 108، و 101، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اصلش این هست که در جنگ که می‌رفتن نماز قرار بوده کوتاه بشه، و در ادامه و اذا کنت مع فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلیعفوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتعد طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، تا آخر این آیه. به خصوص این آیات دوم همش در مورد صلاة خوفه، ولی اون آیه اول و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة بنابر روایت اهل بیت تعمیم پیدا کرده. کسی که مسافر هست، مسافر نمازش رو باید شکسته بخونه، و این معناش این نیست که این آیه شریفه در مورد مسافر به نحو کلیه. این آیه در مورد مسافری که برای جهاد سفر کرده است، ولی حکم آیه تعمیم داره. نه مال ذیل آیه، نه ذیل آیه خب یه احکام خاصی داره که مال صلات خوفه. حکم اون قطعه اول آیه، آیه 101، این مربوط به صلات خوف نیست، اختصاص نداره، در مورد مطلقه صلات مسافر هست. بنابر اینا رو با هم دیگه نباید قاطی کرد. اینکه حکم آیه تعمیم داره معناش این نیست که اون آیه اختصاص داشته باشه به یک مورد خاصی. خب حالا این آقای صابری دیروز ما رو چیز کرد، بیا حالا بگیر آقا چیز کنم همه بده، حالا حالا بده حالا. امروز و بنابر تقویم روز مرگ ابوبکره، حالا دیگه تقویمی دیگه، ما دو روزم از تیر حضرت زهرا گذشته دیگه، اینو تولد تبری حساب کنید. همین مقدار که ایشون زور زده از ما گرفته خیلی هنر کرده، کرامت آقای صابریه. الله، مقام توحیدیمون خیلی بالاست.
خود من اموال هست صدقات هم این که درباره اخذ زکاته، اون آیتی که درباره وجوب زکاته ولو اجمالا اون آیت آیت اطلاقش فرسی نیم کنید درباره این که شامل ساغر میشه
فرسی میکنید سب کنید گفتم کلام آقای هاشمی به اون آیات تمسک کرده بررسی میکنیم. مجاهده ولی
برای اینکه ما مسافرها مسافرت
این آیه نیست، ولی همین آیه رو در روایات در مورد صلات مسافر تطبیق شده که ازش استفاده میشه که این آیه اصل نزولش در مورد صلات خوف بوده ولی تعمیم پیدا کرده. خود پیغمبر هم همونجا کنه بیان کرده بودن که این آیه اختصاص نداره، یعنی شأن نزولش مورد خاصی بوده ولی این شأن نزول تعمیم پیدا کرده. خب وقتی تعمیم پیدا کرده باشه ما دیگه از اون روایات باید نحوه تعمیم رو استفاده کنیم نه از آیه. البته روایات میگه این آیه تعمیم داره، یعنی آیه اختصاص نداره، عدم اختصاص از این آیه، ولی اون روایات عرض کردم ما از روایات عبدالله ابن سنان میفهمیم که خذ من اموالهم صدقتن ولو اصلش در مورد اون آخرونم نمیدونم اعترفو بزن بهم و اینها بوده ولی بعد تعمیم پیدا کرده. حالا که تعمیم پیدا کرده چقدر تعمیم پیدا کرده اون روایت رو باید دیدید. تو اون روایت در اون بچه نمیشه استفاده کرد ان الله فرض علیکم زکات کما فرض علیکم الصلاة، از روایت عبدالله بن سنان نمیشه استفاده کرد که این آیه در مورد بچه هم خود آیه به تنهایی که بچه ها نمیگیره. تأمین آیه‌ای که از روایت عبدالله بن سنان استفاده میشه اونم بچه رو نمیگیره. پس به چه به عنوان ما بخوایم بچه رو تأمین از چه استفاده کنیم؟ این چه دلیل داره؟ هیچ دلیل در این که این آیه شریفه نسبت به بچه اطلاق داشته باشه نداره. این محصل عرض ماست. خب اجازه بدید ما یک کمی بخوریم دیگه خیلی خیلی سخت. دیگه آقای نه تلخیه اینی که به اضافی ندادم اتفاقا داشتم تیز میکردم که آیا یه سهم مشخصی داشتن یا نداشتن. تو چیزهای تاریخی میگه بعضی وقتا مثلا درصدهای یه پورسانت تو بعضی از چیزها پورسانتهای مفصل میگرفتن، درصدهای چیزی بوده بعد هم باید تماس میگیرم. خداحافظ. من سر درستم بعد باید تماس میگیرم. خداحافظ شما. عرض کنم خدمت شما، خب این آیات شریفه تا اینجا. مرحوم آقای هاشمی اینجا خب در دو مرحله بحث رو دنبال کردن. یه مرحله بحث این که ببینیم آیا مقتضی بر ثبوت خمس در مال صغیر و مال مجنون وجود داره یا وجود نداره، یک بحث دیگه این که مانع وجود داره یا نداره. این مقتضی وجود داشتن یا نداشتن به خصوص در مورد مجنون خیلی مهمه، چون مجنون ممکنه ادله‌ای که ثبوت مثلا نفی زکات در مجنون باشه به اون روشنی نسبت شبیه صغیر نباشه. خب صغیر یه مقدار روشن‌تره بحثش، اینه که به خصوص در مورد مجنون مطلب یه مقداری مهمتره. علی تقدیر آقای هاشمی به یه سری ادله تمسک میکنن، یکی به همین آیه خذ من اموالهم صدقتن تمسک میکنن که ناتمامیشون روشن هست، یکی هم به روایات تمسک میکنند، میگن در بعضی از روایات استفاده میشه که زکات به عنوان یک حکم وضعی در مال وجود داره. اشاره میکنن به روایت سماعه. من کتاب آقای هاشمی از کتاب خونه اگر بیارید محبت کنید، من جلد اول رو یادم رفت بیارم. بله بفهم.
تقریم مسئولیت نسبت به آیه داشتن با توجه تشریعی حساب میشه یعنی که نه
نه خداوند این رو عمومی داشت بوده. نه نمیخوام بگم خود پیغمبر اینو اضافه کرده، نه خداوند، ان الله فرض، ان الله فرض علیکم، ولی به تناسب این آیه خداوند یک تشریع عمومی تر جعل کرده باشه.
یعنی آیه یک بخشی از آن.
بله، یعنی شروع اون قانون بوده ولی اصل قانون اختصاص نداشته به اون افراد. و پیغمبر با اینکه یکی از شؤونات پیغمبر بیان ما نزل الیهم هست، یکی از جنبه‌های مبین بودن پیغمبر نسبت به ما نزل الیهم میتواند همین جهت باشه که پیغمبر تعمیم بعضی از مفاهیم آیات قرآنی رو بیان کنن. آیه قرآن ممکنه شأن نزولش در یه مورد خاص باشه ولی حکم عمومی تر باشه. عرض کردم این جاهایی که حکم عمومی تر از اون مورد هست، ما برای تعمیم باید به اون کلام پیامبر و حدیثی که از پیامبر نقل شده و داله بر تعمیم هست به اونها مراجعه کنیم و به خود اون طبیعتاً اون، البته خود آیه هم گاهی اوقات دخالت داره در فهم اون روایت، چون فرض اینه که اون روایت میخواد از آیه تعمیم استفاده کنه. مثلا همین مورد عرض کردم، همین مورد چون آیه میگه تو تطهرهم و تو زکیهم بها، این آیه تزکیه و تطهیر رو مطرح کرده. ممکنه همین، اگه حالا در این روایت عبدالله ابن سنان خودش ان الله فرض علیکم الزکات که فرض علیکم الصلات، خودش هم واجه فرض داره هم فرض صلات فرض زکات که ناظر به حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی مربوط به نابالغ نیست، مربوط به بالغ هست، این خودش تعمیم ازش استفاده نمیشه نسبت به نابالغی. ولی حتی اگر احیانا این آیه اختصاص، یعنی در روایت اطلاقش هم یک نوع مثلا نابالغین رو میگرفت، ممکن بود به قرینه این که چند از روایت داره تعمیم استفاده میشه، ما میگیم این آیه میخواد بگه این زکاتی که منشأ تطهیر انسانها از ذنوب میشود، این زکات به موردش اختصاص ندارد. یعنی زکاتی که علت جعلش تطهیر از ذنوبه، پس در مورد کسی که ذنب ندارد و زمینه ذنب هم در موردش نیست، یعنی بچه ها، این حکم نیست. یعنی دیگه تعمیم رو ما نمیتوانیم از اون استفاده کنیم، چون در واقع این حکم آیه رو داره تعمیم میده. حکمی هست که به جهت تطهیر از ذنوب نازل شده است و جعل شده است. حکمی که به جهت تطهیر از ذنوب جعل شده است نسبت به کسانی که اصلا ذنب در موردشون مطرح نیست و زمینه ذنب هم در موردشون نیست، خب تعمیم نداره. اینه که عرض میکنم این به اون روایت باید تمسک کرد با توجه به این که این روایت آیه رو داره تعمیم میده. بنابراین بعضی از نکاتی که خود آیه رو هم تخصیص میده، اون روایت رو هم خاص و به این مورد خاص میکنه.
میخوام بفهمم که خود آیه هم حکم وضعی رو داره بیان میکنه، میگه امر میکنه به پیامبر که از مردم بگیر.
بله، حکم وضعی رو داره بیان میکنه، ولی حکم وضعی رو برای تطهیر از ذنوب، حکم وضعی که برای تطهیر از ذنوب. آخه این آیون اول تعمیم استفاده کردن، بعد که تعمیم استفاده کردن اون ذیل رو میگن مراد از تطهیر، باید یه جوری معنا کنیم که با این معنای عامی که از صدر استفاده میشه سازگاری داشته باشه. چرا میگید اصلا به معنی تطهیر از غیر ذنوبه، تطهیر از بخل و نمیدونم امثال این چیزهاست. تطهیر یا تطهیر کنم یا زکیه با اگه ظاهرش تطهیر از ذنوب هست، خود این میتواند مقید صدر باشد. مجرد اینکه این حکم وضعی هست، حکم وضعی میتواند در مورد بچه ها وجود داشته باشد، الزامن که لازم نیست در مورد بچه ها حکم وضعی جعل شده باشه. بنابراین نه اون بنده بزرگواری که به هر حال رحمت بردنشو کشیده بود دیگه، ما دنبال نمی کنیم کجا برده. حالا اینه که عرض کنم خدمت شما، بنابراین نتیجه بحث این هست که در روایت خب آیه شریفه، خود آیه ما دلیل بر تعمیم درش نداریم، چون یطهرم ما عرض کردیم یطهرم یذکیم بها، احتمال این که مراد از تطهیرش تطهیر از ذم باشه که اتفاقا ظاهر آیه این هست، قبل و بعدش هم حالا منهای قبلش بعدش هم یأخذ و یعفو عن السیئات، اون ادامه آیه بعدیش هم ملاحظه بفرمایید. بله آیه علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت ان عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. در آیه بعدیش هم همش تاکید بر توبه است و پذیرش توبه و امثال اینها، خصوصا در این فضا خب ظهور خیلی قوی داره که مراد از یطهرهم و یزکیهم بها تطهیر از ذنبه. خب وقتی مراد تطهیر از ذنب هست، میگه یک حکم وضعی که به انگیزه تطهیر از ذنب نازل شده است. خب این در مورد صغیر که خب نمیشه، یعنی در واقع میگه پیغمبر اون کسانی رو که میخوایی تطهیر از ذنب بشند ازشون زکات بگیر، یعنی اون کسانی که تطهیر از ذنب در برشون مطرح هست، اونها در مالشون زکات به عنوان یک حکم وضعی وجود داره. خب این که تعمیم دیگه ازش نسبت به کسی که تطهیر از ذنب در مالش مطرح نیست که نمیشه که استفاده کرد. خب ایشون میگه و من از روایات ما دل علی جعل زکات فی اموال الاغنیا للفقراء من قبیل معتبرت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضه لا يحمدون الا بادائها. دهی زکات بها حقنوا دماء اهم و بها سم المسلمين. بل بعد نشه فقط یقال این مثل هذا اللسان ظاهر فی بیان اصل تعلق الزکات و کون حقا مفروضا فی اموال اغنیاء المسلمین لفقرائهم و هو عام یشمل کل الاغنیاء اموالهم ولو کانوا غیر بالغین لان عنوان المسلمین کذلک و تعبیر بالفریضه یراد به ما فرضه الله و جعله حقا مالیا لازما لا خصوص تکلیف. خب اینجا این روایت اولا دو نکته در موردش هست که این باعث میشه ربطی به فقیر نداشته باشه. اولا میگه لا یحمدون الا به ادائها، میگه حتما باید این رو ادا کنن. ادا کنن ظاهرش اینه که خود همون کسانی که درشون مال هست باید ادا کنن. این که ادا به وسیله ولی باشه یا خودشون بعدن باید ادا کنن خلاف ظاهر این هست. لا یحمدون الا به ادائها و هی از زکات. یک دوم به ها حق نود ما اهم، به وسیله این فریضه و وسیله این ادای این فریضه اینها حق نود ما اهم حقن دما یعنی اگر اینو ادا نکنند محدور الدم هستند. خب بحث یعنی نشانه ارتدادشونه و حقن دما هم یعنی اگه کسی اینو نده نشانه این است که کافر است و کافر مرتد است. و حالا اون بحثی که در مورد این که کسی که زکات نمیدهد یعنی کسی که انکار میکند وجوب زکات، خب از روایت دیگه این معنا استفاده میشه. خب این مربوط به بالغه، مربوط به چیز نیست. و به ها ثم المسلمین، نکته سویشون میگه مسلمین غیر بالغین رو هم شامل میشه، این روشن نیست. مسلمین غیر بالغین، اسلام غیر بالغین اسلام حکمیه، آیین رو دارن، کمان که کفر غیر بالغین کفر حکمیه، اسلام غیر بالغین هم اسلام حکمیه، به تبع اسلام عهد الابوین هست. بستگی داره که پدر یا مادر اشرف الابوین، اشرف الابوین، این اسلام اسلام حکمیه، اسلام واقعی نیست. و به حاصم مسلمین اسلام واقعی میتونه مراد باشه. این که بگیم عمل اسلام واقعی و اسلام حکمی هست دلیل نداره که این روایت اصلا در موردش هیچ چیزی. حالا من نگاه سند روایت نگاه نکردم که الان قاعده باید همین معتبره که ایشون میگه باید درست باشه، اینه که دیگه به چیزش رو مراجعه نکردم که نه 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 در بیان بیانم نه. آخه چون اینو تو جلسه قبل اشاره کردم، اگر در مقام بیان هم نباشد اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکند که نهایتاً تعمیم حکم استفاده کنیم. اون در مقام بیان بودن خصوص این روایت خیلی مهم نیست. این روایت ظاهر در بالغینه، به خاطر غلبه بودن معناش اینه که این معناش این نیست که این حکم تعمیم داره. یعنی اگر دلیل عام می داشته باشیم که حکم رو در مطلق ثابت کرده باشه، ما بدون دلیل عام تمسک می کنیم. ببینید دو نکته هست، این دو تا قاطی نکنید. یه بحث این هست که هر دلیلی یک مفهوم سالبه جزئیه داره. فرض کنید اگر ما گفتن که العالم و یجب و اکرامو، اگر حکم مال مطلق انسان ها باشه، این که اختصاص دادن به عالم، این لغوه. اینه که گفتن که مفهوم همه چیزها حتی لقب هم مفهوم داره به نحو مفهوم سالبه جزئیه، مفهوم خود این. خب این درسته، ولی این مفهوم سالب جزئی هم در بعض موارد نیست. در جایی که اون موردی که مورد کلام قرار میدن قالبیه، در موارد قالبی مفهوم نداره. مثلا فرض کنید که اگر بگن که شما به مؤمنین باید، مؤمنین ایران باید احترام بکنید، ممکنه مؤمنین ایران، مؤمن ایران اختصاص نداشته باشه. حالا روشنترش رو اینجوری تعبیر بکنم، اگه کسی سوال بکنه که آیا به مؤمنین ایران من احترام بکنم یا نه، بگه احترام کنم، ممکنه حکم تعمیم داشته باشه. جایی که مثلا سوال سائل، به خصوص در جایی که سوال سائل از یک فرد متعارف هست، نه سوال سائل ازش مفهوم استفاده میشه. چرا این رو اختصاص داره به این قسم داده؟ به دلیل اینکه متعارف رو خواسته محط سوال قرار بده. نه پاسخ امام ازش استفاده میشه که در این متعارف خصوصیتی هست. اینا درسته، ولی معناش این نیست که تعمیم استفاده میشه. دو بحثه، یه بحث اینه که این دلیل نسبت به غیر متعارف مفهوم سلبی داره، نه مفهوم سلبی نداره، ولی مفهوم اثباتی هم داره، نه اون دیگه استفاده نمیشه. ممکنه اون اختصاص به همین افراد متعارف داشته باشه، ممکنه اون اختصاص به این افراد متعارف داشته باشه. اینو گاهی غفلت میشه. این دوتا نکته رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. مفهوم نداشتن قید در مواردی که قید غالبی است، با عرض کنم خدمت شما تعمیم حکم در غیر موارد متعارف، این بحثی که ما اینجا داریم میگیم این آیه به خصوص حالا در جایی که قید بزنه طرف، ولو قید متعارف باشه باز ممکنه اون مفهوم رو قائل بشیم. مثلا کسی بگه که ایرانی مؤمن، این پول مربوط به ایرانی مؤمن است، بگیم ایرانی مؤمن اگر حکم المطلق ایرانی باشه قید مؤمن نمیزده، ولی اگر نه امام علیه السلام خودش قید نزده ولی قرینه هست مربوط به مؤمنه، گفته که آقا به ایرانی ها خدمت کنه چون اینا عاشقان اهل بیت هستن، این تعبیر ایرانی ها خدمت کنید چون اینا عاشقان، این روایه این خدمت کنید مربوط به کسانی هست که شیعه هستن عاشقان اهل بیت هستن امثال اینا، از این استفاده نمیشه که شما به غیر عاشقان اهل بیت از ایرانی ها نباید خدمت کنید یا واجب نیست یا مطلوب نیست خدمت کردنشون امثال اینها، ولی تعمیم هم استفاده نمیشه. این دو تا مطلب رو ما عرضمون این هست که آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه نسبت به این که در مال یتیم زکات باشد یا نباشد ساکته، فقط در مورد زکات در مال کبار ما ازش استفاده میکنیم، اون هم تعمیمش به قرینه روایت عبدالله ابن سنانه، ولی خود آیه حتی اون مقدار تعمیم هم ازش استفاده نمی کنیم، به قرینه روایت عبدالله ابن سنان ازش تعمیم استفاده می کنیم. و شاید مسلم هم باشه از تاریخی که با نزول خذ من اموالهم صدقه پیغمبر فرستاد افرادی رو عاملهاش رو فرستاد برای زکات گرفتن و امثال اینا، اون مطلبی که عمال پیغمبر برای زکات به دنبال این آیه فرستاده شدن، این شاید جزو مسلمات باشه، ولی اینا همه دلیل بر این نیست که زکات در مال صغیر هم وجود داشته باشه، در مال نابالغ به معنای عامتر کسی که کمال نداره یعنی نابالغ و مجنون واجب باشه. حالا یک ادامه دیگه ایشون خیلی عجله دارن، برای اینکه من وجه دوم آقای هاشمی همون وجهی هست که شما اشاره میکنید، اونو فردا انشاءالله در مورد صحبت میکنید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.